بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 154 سطر هفتم، استاد مروی، جلسه 112 مورخه 28/75.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ما أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو أنشأ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشأ من الأول مقيدا. بحث در جواب از دلیل شیخ انصاری بود که ایشان فرمودند در واجب مشروط قید هیئت نمی باشد. دلیل ایشون این بود که قسمت اول دلیلشون که فرمودند هیئت معنا و موضوع لهش خاص است و فرد است و جزئی است و فرد و جزئی قابل تقیید نمی باشد. عرض شد که از این قسمت کلام شیخ انصاری در اینجا دو جواب مرحوم آخوند مطرح میکنه. جواب اول طبق مبنای خودشون بود، مرحوم آخوند که فرمودند موضوع له در هیئت کلی هست، عام است و کلی و عام قابل تقیید می باشد. این خلاصه جواب اول بود که دیروز اشاره کرد. جواب دوم مرحوم آخوند می فرمایند سلمنا که موضوع له هیئت جزئی است، فرد است و خاص است. ولی باز هم میگوییم تقیید هیئت به قید هیچ محظوری ندارد، به این بیان که ما قبول داریم اگر مولا ابتدا هیئت رو انشا کند، وجوب رو اعلام کنه، وجوب خاص محقق شده است، دیگه تقیید او ممنوع است و محال است، این رو قبول داریم. ولی راه دیگری داریم که تقیید هیئت ممکن باشه و اون راه این است که مولا ابتداءً هیئت و وجوب را مثلا لحاظ می کند مقید به غیب، مثلا وجوب اکرام را مقید به مجیء زید لحاظ میکنه، بعد این وجوب مقید رو انشاء میکنه. هیچ اشکالی هم نداره. بعضی از محشین مثل صاحب منتهی درایه یه مثال عرفی میزنند که این مطلب کاملا روشن بشه. مثال عرفی با توضیحی از ما به این شکل است. فرض کنید کسی فردی را آورده منزلش، چاهی براش حفر کرده به مساحت 2 متر و عمق هرچی 10 متر مثلا. بعد از این که این شیء محقق شده، دیگه معنا نداره مولا بیاد، صاحب خانه بیاد بگوید این چاه رو کوچکش کن. این چه بکنه دیگه؟ این چاه 2 متری کنده شده، تموم شده، قابل تقیید نیست. ولی قبل از این که این عمل انجام بشه چه اشکالی داره صاحب خانه به این فرد بگوید زیق ثمرکیه؟ خود این مثال خیلی کاربرد داره، به این جهت هم من عرض کردم این موارد زیادی بهش برخورد میکنید. زیق ثمر رکیه، دهانه چاه و کوچک بگیر. هنوز شیء وجود نگرفته چی بیداره بگوید دهانه چاه رو مساحت 1 متر بگیر نه 2 متر. خب اینجا هم عیناً همینه، مولا قبل از این که وجوب رو انشا کنه مولا می‌فرماید وجوب مقید به مجیء زید رو لحاظ میکنه مولا، این وجوب رو انشاء میکنه، میگه وجوب اکرام به شرطی که زید بیاد. بنابراین وجوب جزئی مقید شد به قیدی، هیچ محذوری هم به وجود نیامد. پس نتیجه گرفتیم هیچ اشکالی نداره قید در کلام قید هیئت بوده باشد. این دو سه خط بخونیم بعد یک اشکالی است برسیم بشه. ما انهو لو سلم انهو فردون. جواب دوم از کلام شیخ انصاری این است، مرحوم آخون میفرمایند ما تسلیم بشیم قبول کنیم که انهو فردون، این عرض کنم که موضوع له هیئت فرد جزئیه و از عام موضوع له خاصه، این رو قبول کنیم. فانما یمنع عن التقیید، همانا ممنوع از تقییدیم که اول جزئی وجود بگیره بعد بخوایم مقیدش بکنیم، این ممنوع قبول داریم. همانا ممنوع از تقییدیم لو انشأ اولا غیر مقیده، اگه اول انشا بشه در حالی که غیر مقید بوده بعد از این که وجوب وجود گرفت مولا فرمود اکرم زیدن، حالا بخواد این وجوب اکرام رو مقید کنه با آمدن زید، این محاله. ولی به شکل دیگری درسته، از اول مولا لحاظ کنه وجوب اکرام رو مقید با آمدن زید، مقیدن انشاء کنه. لا ما اذا انشأ من الاول مقیدن، این محال نیست اگر انشاء کند مولا از اول اون هیئت را مقیدن، مقیدن لحاظ کنه در همه مرحله اول هم مقیدن انشاش بکنه مثل زیق فمن رکیه، چه اشکال داره؟ غایت الامر، نهایت اینه که در مقام لفظ دو تا لفظ بری دلالت میکنه، ان جاء که زیدون فاکرمه، فاکرم دلالت بر وجوب میکنه، این وجود شرط در اینجا و این که جزا مقیده به شرط است دلالت بر تغییر میکنه، دو تا دال، یکی دال بر اصل وجوب یکی دال بر تغییر، ولی هر دو رو مولا اول لحاظ کرده حکم رو برده رو اینها. غایت الامر قد دل علیه به دالینه، نهایت امر اینه که دلالت می کند بر این تغییر بر این انشاء مقید دو تا دال، پس بنابراین دو تا دال بری دلالت می کند. و هو غیر انشائه اولا، این که دو تا دال دلالت میکنه این بیانی که ما گفتیم غیر از این است که انشا شود اون، عرض کنم که شی اولا اون وجوب انشا بشه ایجاد بشه، ثم تغییره ثانیا، بعد بیایم ثانیا مقیدش کنیم، این محاله. وجوب رو مولا انشا کنه جزئیه بعد جزئی رو بخواد مقید کنه معنا نداره، ولی این که اول بیاد جزئی رو مقید لحاظ کنه بعد وجوب رو روی او ببره اشکالی نداره. فهم رو بعد از انقلت قلت بچشه بیان میکنی. فانقلت علا ذالک یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ. تا اینجا نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند هیچ اشکالی ندارد که قید قید هیئت بوده باشد در واجب مشروط. به این نتیجه یک اشکال وارد میشه. اشکال این است که بارها گفتیم انفکاک علت از معلول محال است و این رو هم می دانیم که انشاء مولا علت است برای وجود پیدا کردن منشأ و حکم و وجود. مولا باید انشائی داشته باشه، بگه اکرم زیدن تا وجود پیدا بشه. پس اینم معلوم که انشاء علت است برای وجود منشأ. حالا اشکال این است که مستشکل میگوید اگر قید هیئت باشه لازم میاد انشاء از منشأ و علت از معلول منفک باشه و اینم محال است. توضیح مطلب می فرمایند شما می گویید مولا الان لفظ رو انشاء کرد، فرمود انجا اک زیدون فاکرم. بسیار خوب، انشاء الان محقق شد، لفظ آمد. منشأ کی میاد؟ وجوب کی هست؟ شما میگید وجوب یه ماه دیگه میاد که مجیء زید باشه فرضاً. خب این لازمش اینه که انشاء از منشأ منفک باشه. انشاء الان، منشأ یه ماه دیگه. انفکاک علت است از معلول و اینم محاله. این خلاصه این قول. مرحوم آخون جواب میدم جواب از این قول این است که می‌فرمایند اگر علت وجود علت تامه فقط انشاء مولا می بود، حرف شما درست، انشاء آمده وجوب نیامده. ولی بحث این است که این طلب مولا، این وجوب مولا، علت تامش انشاء است و مجیز. خود مولا اینجور خواست، مولا فرمود وجوب وقتی میاد که انشاء من باشد و مجیزه. پس بنابراین تا قبل از مجیزه نباید وجوبی بیاد اصلا، چون مولا معلق کرد وجوب را در مجیزه، پس معنا نداره قبل از مجیزه وجوبی باشه. زید که آمد علت تامه وجوب محقق شده، وجوب مولا میاد. بعد مرحوم آخون میفرماین این انشاء معلق که معلق به آمدن زید درست مثل اخبار معلق است. شما چطور میگید این ضربتنی ضربتو که یه اخبار معلق، اگر این کار رو انجام بدید ضربتو که این فعل میاد دنبالش. خب انشاء هم همینه، مولا میگوید اگر زید آمد وجوب من خواهد بود و الا نه. پس بنابراین انفکاک علت از معلول اینجا لازم نیامد. عرض کنم که این بیان ما رو شما باید دقت داشته باشید، محاضرات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو جلد دوم بحث واجب مطلق و مشروط رو ببینید، همین این قلت و قلت مرحوم آخوند رو ببینید مرحوم آقای خویی چجور بیان میکنن، این قلت چجور توضیح میدن، جواب رو چجور بیان میکنن، بعد به مرحوم آخوند اشکال میکنن، میفرمان این جواب شما مصادره به مطلوب است. اونجا رو برید مراجعه کنید ببینید با این سبک بیانی که ما داشتیم آیا جواب مصادره به مطلوبه یا نه، دیگه جواب درسته و در جای خودش است و هیچ مصادره به مطلوبی نخواهد بود. فإن قلت علا ذالک یلزم، این قلت بنابراین کلام شمای مرحوم آخوند، شما نتیجه گرفتید که پس قید میتونه قید هیئت باشه،
مولا الان میگه اینجا که زیدون فاکرمه، وجوب مثلا بعد از مجیء زید میاد، یه ماه دیگه میاد. علا ذلک یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ، لازمش اینه که انشاء از منشأ تفکیک بشه، اینا از هم جدا بشن. حیث لا طلب قبل حصول الشرط، به خاطر اینکه شما میگید قبل از مجیء زید طلب و وجوبی نیست، پس انشاء الان عرض کنم وجوب اکرام یه ماه بعده، تفکیک انشاء از منشأ تفکیک علت از معلول پیش آمد. قلتو مرحوم آخون جواب میدن المنشأ و اذا کان هو طلب علا تقدیر حصوله، منشأ ما وقتی طلب و وجوب مولاست، اما با یه قیدی بر تقدیر حصول شرط. اصلا مولا میگه وجوب وقتی میاد که مجیء زید باشه، پس منشأ وقتی طلب و وجوب و مولاست بر تقدیر حصول شرط، اینجا زیدون فاکرمه فلابد ان لا یکونه، اینجا لابد است این که اصلا نبوده باشد قبل از حصول اون شرط طلب و بعثی. اصلا لازمه این عرض کنم انشاء معلق اینه که قبل از این که مجیء زید عرض کنم باشه طلب و بعثی نباشه، وجوبی نباشه. و الا لتخلف عن انشائه، و الا بگید شرط نیامده وجوب آمده، اینجا تخلف از انشاء پیش میاد. مولا گفته وجوب مشروط به شرطه، شما میگید نه هنوز شرط نیامده وجوب آمده، اینجا تخلف است از انشاء مولا. و انشاء و امر علا تقدیره، میفرماین مولا امری رو انشاء کنه معلق بر یک چیزی، عرض کنم مشروط به یک شرطی، این مثل اخبار ممکنه. و انشاء امری بر تقدیری، این جا اکا زیدون فاکرمه، اکرام مقدر به مجیء زید باشد، کل اخبار بهی، مثل اخبار به اون تقدیر، به مکان من الامکان، چنانچه اخبار معلق ممکنه، بگید این ضربتنی ضربتو که، انشاء معلقم ممکنه، شاهدش که ما یشهد به الوجدان، وجدان شاهد به این مطلبه، فتعمل جیدا. پس بنابراین نتیجه گرفتیم به نظر مرحوم آخون استحاله نداره قید قید هیئت باشه. حالا دقت کنید اون فهم اشاره به چیه؟ فهم اشاره به این است که ما حرف مرحوم آخون مورد پذیرشه اگر جزئیت معنای موضوع له بعد از وجودش باشه، ولی اگر در باب وضع بگیم به مجرد وضع معنای موضوع له جزئی می شود ولو قبل از استعمال، دیگه بنابراین اینجا معنا به مجرد وضع جزئی شده، چون معنا جزئی شده دیگه مولا او رو لحاظ بکنه یا لحاظ نکنه جزئی قابل تغییر نمی باشد. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الى الماده لبن، مدعا و قسمت دوم دلیل شیخ انصاری که دیروز خوندیم، خلاصش این بود که مرحوم شیخ فرمودن تمام قیود واقعا قید ماده است نه قید هیئت. از این قسمتم مرحوم آخون جواب میده، میفرمایم این که شما گفتید قیدها همیشه قید ماده است، این ادعای بلا دلیل. وجدانن قید هیئت هم ما ممکنه داشته باشیم، به این بیان که مولا وقتی میخواد وجوبی رو انشا کنه، میاد تصور میکند حکم را، تارتن میبینه هیچ مانعی از حکم کردن نداره، شرایط هم فراهم است، حکم میکنه حکم فعلی و مطلق. میگه تصدق، صدقه بده، مقیدم نمی کنه به هیچ چیز. ولی تارتن مولا حکم وجوبش رو لحاظ میکنه، میبینه از فعلی شدن این حکم مانعی هست، یا این حکم شرطی داره که هنوز محقق نشده. خب در این صورت مولا فعلیت این حکم را مشروط می کند به حصول شرط. می فرماید وجوب اکرام در وقتی است که زید بیاید، وجوب استطاعت، وجوب حج در وقتی است که استطاعت بیاید. پس روشن شد حکم مولا هم وجوب هم می شود مقید به قید بوده باشد، و در این صورت که حکم مولا مشروط به شرطی هست، غلط مولا حکم رو الان فعلی کنه در حالی که شرطش نیامده. پس بنابراین لبن و واقعا حکم مولا، وجوب مولا، مفاد هیئت ممکن است مقید به قید و شرطی بوده باشد. در پایان این جواب یه نکته‌ای دارند و این قلت و قلتی که ما هم خسته شدیم بذارید برای فردا. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی الماده لبن، اما کلام مرحوم شیخ انصاری که فرمودن لازم شرط برگرده به ماده، واقعا اصلا ما شرط هیئت نداریم، یه روز بیان کردن ففیه اشکالش اینه، ان الشیء اذا توجه الیه، شیء وقتی مولا بهش توجه کرد و کان موافقا للغرض و اون شیء موافق با غرض مولا هم بود، صدق دادن مطلوب مولا بود، به حسب ما فیه من المصلحه، به حسب اون چی که در اون شیء بود از مصلحت، یعنی میگیم یا صدق دادن مصلحت داشت او غیرها، یا غیر مصلحت که اشاعره میگوین ممکنه شیء مصلحت نداشته باشه به خاطر یه چیز دیگه غرض مولا به او تعلق بگیره، ولی عدلیه میگن هر جا امر مولا هست او شیء مصلحت داره لا محاله، ولی ایشون بنابر هر دو مبنا میگن، میگن شیء مثل صدقه دادن اذا توجه الی مولا بهش توجه کرد و کان موافقا للغرض، موافق با غرض مولا هم بود، حالا موافق با غرض بود بی خاطر به حسب ما فیه من المصلحه، یا به خاطری که صدقه دادن مصلحت داشت یا غیر مصلحت، یه ملاکی داشت که اون ملاک معلوم نبود. خلاصه شیء وقتی مولاده، عرض کنم شیء وقتی مطلوب و مراد مولا بود، کما یمکن ان یبعث فعلا الیه، چنانچه ممکنه مولا فعلا بعث به او کنه، فعلا امر مطلق داشته باشه، لیطلبه حالا الان طلبش بکنه، لعدم مانع ان طلبه، چون شرایط فراهم مانعی هم از طلب وجود نداره، چنانچه وجوب مطلق درسته، کذاله همچنین یمکن ان یبعث الیه معلقا، ممکنه مولا بعث کند به اون شیء معلقا و یطلبه استقبالا، شیء رو مولا طلب کنه استقبالا، علا تقدیر شرط متوقع الحصول، بر فرض پیدا شدن شرط متوقع الحصولی، مولا بگه اگه استطاعت پیدا شد حج واجبه. چرا این حکم رو معلق انشاء کنه؟ لعجل مانع عن طلب و البعث فعلا، چون مولا مانعی میبیند از طلب و بعث فعلا قبل از حصول شرط، قبل از آمدن زید، مولا مانعی برای وجوب اکرام میبینه، لذا اینجا وجوب اکرام رو معلق جعل میکنه. فلا یصح منه، در اینجا طلب فعلی درست نیست، هنوز شرطش نیامده، فلا یصح از مولا الا طلب و بعث معلقا به حصوله، اینجا باید طلب مولا معلق به حصول اون شرط باشه، لا مطلقا، نه ای که طلب مولا مطلق باشه وجوب الان باشه، تو این عبارت دقت کنید، ولو متعلقا بذالک علی تقدیر، می فرماین این معنا نداره حرف شیخ انصاری وجوب الان باشه، ولی ماده متعلق وجوب اکرام بعد از آمدن زید باشه، وقتی وجوب مولا مشروط به شرطی است دیگه معنا نداره هنوز شرط نیامده وجوب باشه. پس لا مطلقا معنا نداره که طلب مولا مطلق باشد، ولو متعلق بذاته، یعنی به اون شیء که اکرام باشه در تقدیر مجیء زید، نمیتونید بگید وجوب الانه، مجیء زید به شرط اکرام است، وجوب به اکرام به شرط مجیء تعلق گرفته، نه خیر، اینجا خود وجوب معلقه، الان وجوب فعلی نیست. پس فلا یصح منه، صحیح نیست از مولا مگر طلب و بعث معلق به حصول اون شرط، نه اینکه طلب مطلق باشه الان باشه، ولو متعلق به اون اکرام بر تقدیر مجیء زید که اکرام مقید به مجیء زید باشه. فیصح منه طلب الاکرام، در نتیجه اینجا طلب مولا باید مقید باشه، صحیح است از مولا طلب اکرام بعد از مجیء زید، درست الان انشاء کرده ولی حکم فعلی بعد از مجیء زیده. ولا یصح منه، صحیح نیست از مولا طلب مطلق حالی الان وجوب باشه برای اکرامی که مقید به مجیء است، نه باید وجوب مقید به مجیء بوده باشد. تازا بناهن علا تبعیت الاحکام، اشاره به یک نکته ذیل جواب که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.